بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مرجحات بود، عرض کردیم یکی از مرجحات به حسب روایات احدثیت، در ارتباط با احدثیت مباحثی رو مطرح کردیم، کلام مرحوم صد رو مطرح می‌کردیم. مرحوم صد فرمودن اینکه تاریخ یکی از دو روایت متعارض متأخر از روایت دیگری باشه به لحاظ عقلایی سبب ترجیح نیست. چون به لحاظ عقلایی سبب ترجیح نیست، پس باید حتما این ترجیحی که در روایت ذکر شده یه وجه تعبدی داشته باشه. و وقتی به روایات نگاه میکنیم ببینیم وجه تعبدی این ترجیح دو چیزه. یکی عبارت است از دو روایت قطعی الصدور. امام در دو روایت قطعی الصدور به عنوان وجه ترجیح این رو مطرح میکنند که شما ببینید کدام یک از این روایت تاریخ متأخر داره. پس این روایات روایت قطعی الصدور رو میگیره و روایت ظنی الصدور رو نمیگیره. نکته دوم اینه که مهم در ترجیح به احدثیت عبارت است از این که باید این احدثیت در زمان کسی باشه که او میخواد این ترجیح رو اعمال کنه، یعنی تاریخ روایت متأخر معاصر با کسی باشه که میخواد از این به عنوان مرجح استفاده کنه. اگر این دو نکته وجود داشت، بله احدثیت میشه مرجح. خب حداقل نکته دومش که در مورد ما قابل اعمال نیست، چون ما معاصرت با روایت احدث نداریم. چون معاصرت با روایت احدث نداریم، پس روایت احدث نمیتواند وجه ترجیحی برای ما در مواجهه با روایات متعارض بشه. از این جهت این یه امر تعبدی است و ارتباطی به ما نداره. بعد ایشون اون روایت معل بن خنیس رو شاهد بر همین نکته دوم میگیرن. روایت معل بن خنیس این بود که قلت لعبی عبدالله علیه السلام ازا جاء حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایهما نأخذ. حضرت فرمودن خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، فان بلغکم عن الحی فخذو به قوله. اون چیزی که از امام زنده شنیدید به قول او اخذ کنید. پس در حقیقت بلغکم عن الحی که همون احدث بودن رو از اینجا استفاده کردیم، شرط اخذ به روایته. خب این که برای ما در حقیقت مورد و مستاق نداره، از این جهت ترجیح به احدثیت روایات نمیتونه مرجحی برای ما در عصر غیبت باشه. پس اینها یه مرجح تعبدی برای مورد خودش گفته. مورد خودش هم به هر حال مواردی است که در زمان ائمه بوده و ارتباطی به بحث ما نداره. این فرمایشی است که آیه صد میفرمان. البته ایشون میگن که اگر بخوام این مسئله رو موجه کنم، یعنی میگم وجهش چیه، باید بگم دلیل این احدثیت این بوده که امام ظروف سائل رو در نظر میگرفتن و بر اساس ظروف سائل حکمی رو مطرح میکردن و ظروف سائل تعیین کننده حکم فعلی او بوده. از این جهت امام فرمودن اگه پارسال اومدی من یه چیزی گفتم، امسال اومدی یه چیز دیگه بهت میگم، کدوم رو اخذ میکنی؟ گفت اونی که امسال میگی دو اخذ میکنم. حضرت فرمودن باریکالله. این همین است که در توجیه که آیه صد مطرح میکنن در حقیقت جواب یه سوالی میدن که این سوال در کلام آیه سیستانی هم وجود داره و اون سوال اینه که آیه صد فرمودن که ترجیح به احدثیت یه امر تعبدیه نه یه امر عقلایی. از آیه صد سوال میشه که خب اگه یه امر تعبدیه چرا امام از سائل میپرسن اگه پارسال اومدی من یه حدیثی گفتم سال بعد اومدی یه حدیث مخالف با اونو گفتم تو به کدوم یکی اخذ میکنی؟ گفت همونی که سال بعد به هم بگیم. حضرت فرمودن باریک الله قد اصبت یا ابا عمر. خب اگه عقلایی نیست پس چجوری اون فهمید؟ اگه تعبدی که نباید بفهمه دیگه. حضرت هم تاییدش کردن پس یه امر عقلاییست اخذ به احدث که حضرت گفتند و اونم جواب سوال رو فهمید و به امام گفت بله اونی که متأخر میگید به اون اخذ میکنن. آیه صد متفتن این اشکال هست چون آیه سیستانی اشکال رو مطرح میکنن و میفهمن این شاهد بر اینه که احدثیت خودش یه روش عقلایی ترجیحه. آیه صد متفتنه به این هست و در ضمن این بحث میخواد جواب از این اشکال بده. ایشون و من این که سائل گفت من اونی که سال بعد به هم بگید بهش عمل میکنم، یعنی چون اونی که سال بعده بر اساس شرایط و ظروف الان و فعلی منه و شما هم بر اساس او گفتید، خب اونی که به شرایط فعلی من مرتبطه وظیفه فعلی منه نه اونی که به شرایط پارسال مرتبطه. کما این که قبلا عرض کردیم ممکن انسان حتی در شرایط استطاعت هم متفاوت باشه. این آقا پارسال اومده از امام پرسیده برم حج، امام گفتن نه لازم نیست بری حج. امسال اومده گفته برم حج، امام گفتن آره برو حج. خب پارسال مستطیع نبوده، در طول یک سال وضع مالیش خوب شده، امام حالا گفتن برو حج. خب شرایط امروزش مهمه، شرایط دیروزش که مهم نیست. آیه صد میفهمن خب این ظروف مال کسی است که معاصرت داره با صدور احدث. برزن میرسید، یعنی برای راوی که هم عصر صدور روایت متأخره معنا داره اخذ به احدث، ولی ما که هم عصر نیستیم چی؟ چه فرق میکنه برای ما که این روایت از حضرت رضا علیه السلام نقل شده باشه یا روایت از حضرت باقر علیه السلام نقل شده باشه؟ ما نه هم عصر حضرت باقریم نه هم عصر حضرت رضاییم، نه شرایط حضرت زمان حضرت رضا بر ما صادقه و نه شرایط زمان حضرت باقر علیه السلام بر ما صادقه. پس برای ما فرق نمی کنه این روایت احدث باشه یا غیر احدث باشه، خصوصا که روایات عموما ناظر به تشریع و تبلیغ است که همه در یک زمان تشریع و تبلیغ شده. اگر امام در جواب سائل متفاوت جواب میدن، در حقیقت نه اینکه تشریعات متفاوت وجود داره بلکه تطبیقات متفاوت وجود داره. یادتون قبلا گفتیم فرق است بین فتوا و تعلیم، یعنی امام گاهی وقتا دارن فتوا میدن، یعنی به حسب شرایط تو من دارم حکم کلی الهی رو برای تو تطبیق میکنم، میگم الان تطبیق با شرایط تو اینه. از این جهت ایشون فهمن که احدثیت هیچ ارتباطی به شرایط ما نداره و نمیتونیم به عنوان مرجح قلمداد بکنیم، هر چند برای معاصرین این روایات خودش مرجح بوده اما برای ما هیچ وجهی برای ترجیح وجود نداره. این فرمایش آیه صدره. مرحوم آقای خویی هم یه جوری به همین وجه جواب دادن دیگه، یادتون باشه من فرمایش آقای خویی رو عرض کردم خدمتتون. آقای خویی هم همینطوری جواب دادن که به هر حال اینها برای اون شرایط. فقط آقای سیستانی تلاشی کردن و اون بگن که یه وجوه عقلایی برای این قابل تصویره. فرمایش آقای سیستانی رو هم چون براتون خوندم سه وجهشون مطرح کردن، ولی بازم ایشون نخواستن ارجحیت احدثیت رو به عنوان یه مرجح تعبدی بپذیرن، ولی گفتن که ممکنه یه مرجح عقلایی وجود داشته باشه. در بحث کتمانش چرا؟ یعنی اگر امام در یه دوره کتمان کردن از یه دوره افشا کردن، خب برای ما مطرحه، یعنی یک مورد از اون مواردی که آیه سیستانی فرمودن حتی برای ما مطرح بود. ایشون فرمودن این ناظر به حق امام است در کتمان حکم الله، که از یه دوره امام افشاء حکم الله میکنن و احدثیت یعنی افشای این مسئله. ولی من همونجا یه نکته رو عرض کردم، گفتم مشروط بر این که به عکسش رو اثبات نکنیم که باز به درد ما نخواهد خورد. یه احتمال دیگه‌ای در روایات احدثیت وجود داره و این احتمال تقویت میکنه و قلائی بودن مسئله رو، نه تعبدی بودن. و اون احتمال اینه که به هر حال در طول تاریخ حدیث، در نقل حدیث، ثبت حدیث، ضبط حدیث، اینها یه اتفاقاتی میافتاده. گاهی وقتا احادیث نقل به معنا میشده، به مضمون میشده و از معانی اصلی خودش فاصله میگرفته. بعد اصحاب ائمه به ائمه متأخر اون روایات رو نشون میدادن، ائمه متأخر اونا رو تصحیح میکردن یا برخلاف اونها یه چیزی میگفتن. این که امام میگن به روایات احدث اخذ بکنید به دلیل اینه که اون روایاتی که تا به امروز در اختیار شماست به خاطر فاصله زمانی صدور تا فاصله نقل یه تغییر و تحولاتی درش ایجاد شده، پس اون روایتی که میتونه روایت مورد اعتبار و اعتماد باشه اون متأخرترین روایاته و از این جهت ائمه میگن به روایات احدث اخذ کنید. فرض کنید 100 ساله که یه حدیثی نقل میشه سینه به سینه و زبان به زبان، به هر حال در این نقل و انتقال یه چیزی کم شده، یه چیزی اضافه شده، نقل به مضمون بوده، درک درست شده، نادرست شده، تا رسیده به امام متأخر. خب حالا اونی که 100 سال همینطور بین مردم چرخیده اعتبارش بیشتره یا اینی که همین الان از دولب مبارک امام صادر شده این اعتبارش بیشتره؟ یعنی کدوم به لحاظ عقلایی روایی بیشتری داره؟ خب معلومه اونی که الان صادر شده روایی بیشتری داره، چون شما دارید این رو الان از سرچشمه میگیرید. اونو زید و عمر هم به بک بک به خالد گفته، همینطور بین مردم چرخیده. تو این چرخشه ها گاهی وقتا یه اتفاقاتی افتاده. از این جهت حضرت میفهمن خب به احدث روایات اخذ کنید دیگه، یعنی اون روایتی که تر و تازه از سرچشمه معصوم گرفتید اون اعتبارش بیشتر از اون روایتیست که 100 سال تو دست مردم بوده، همینطور چرخیده، یه تغییر و تحولاتی درش ایجاد شده تا به امروز. اگه بین این دوتا اختلاف باشه کدوم یکی به حقیقت و واقعیت نزدیک تره؟ اونی که الان صادر شده یا اونی که 100 سال قبل صادر شده بوده و چرخید و چرخید تا به دست شما رسید؟ عقلایی هم کدوم یکی ترجیح داره؟ خب معلوم احدث ترجیح داره دیگه. این اصلا ربطی به ظروف تقیه هم نداره، یعنی لازم نیست که امام فتوا بده یا کتمان کرده باشه یا ظروف تقیه رو در نظر بگیره. فرض کنید که یه آبی است که از یه مسیری اومده از سرچشمه به دست شما رسیده، الان هم سر سرچشمه اید، کدوم یکی زلال تره؟ خب اون که از سرچشمه دارید میگیرید زلال تره دیگه. این روایش بیشتره، این پاکتره، این صافتره، این تصادفش با واقع بیشتره. یعنی میخوام بگم که میتونه احدثیت اصلا ناظر به این قصه باشه و این یه امر عقلایی است. این که آیه صد فرمودن که وجه عقلایی نداره میتونه همچی چیزی باشه. وسایتش کمتره، اونی که وسایتش کمتره تغییر و تحولش کمتره. شما با یه واسطه شنیدید یا با 10 واسطه شنیدید، کدوم یکی ترجیح و عقلایی داره؟ معلومه اونی که با یه واسطه شنیدید ترجیح و عقلایی داره، اونی که با 10 واسطه شنیدید. ثقه و ضابط و همینا، ثقه و ضابط در حقیقت دروغ گفتن رو نفی میکنه، خطا کردن رو که نفی نمیکنه. یعنی شما وقتی که انسان راستگوی هست راست میگه، یعنی دروغ نمیگه، ولی اشتباه هم نمیکنه، چیزی هم از قلم نمیندازه، دریافتش هم از متن درسته. به هر حال ما تأملات دیگه‌ای هم در صدق و مطابقت خبر با واقع داریم، همش هم دروغ گفتن نیست، یکیش بحث دروغ گفتنه و خصوصا اگه نقل به معنا و مضمون هم وجود داشته باشه. اگه نقل به معنا و مضمون هم وجود داشته باشه که خب معلومه دیگه، هرچی واسطه کمتر باشه اون کلامی که شما میشنوید صدقش و مطابقتش با واقع بیشتره. یعنی من میخوام بگم نکنه اصلا فرض کنیم روایات احدث رو بذاریم کنار، ما باشیم و روایاتی که در طول مثلا 250 سال صادر شده، بعد به نظر شما کدوم یکی از این روایاتی که در طول 250 سال صادر شده به واقعیت میتونه نزدیکتر باشه؟ اونی که تاریخ صدورش متأخره، کمتر تو دست مردم چرخیده، به مصدر خودش نزدیکتره، واسطه کمتر خورده، و الا ممکنه از هر نقلی، از هر سینه‌ای، از هر کلامی یه چیزی دریافتی باشه، اشتباه باشه، درست باشه، کم بشه، زیاد بشه و این اتفاقات درش بیفته. یعنی میخوام بگم این ترجیح به احدثیت خودش فی حد نفسه میتونه یه امر عقلایی باشه و ضرورتی نداره ما حتما احدثیت رو یه امر تعبدی بدانیم. فکر میکنم دور قبلم اینو در ارتباط با تاریخ صدور حدیث گفتم که خود تاریخ صدور حدیث میتونه در کشف واقع حدیث به ما کمک کنه. آی سیستانی هم به همین مسئله اشاره ای دارن که میتونه این جهت هم در روایات احدثیت وجود داشته باشه و ما بگیم روایات احدثیت از این باب. بسیار خوب، من میگم وجه عقلایی میتونه برای احدثیت قرار داده بشه. میتونیم وجه عقلایی برای احدثیت قرار بدیم و اینطوری نیست که بگیم به لحاظ عقلایی هیچ فرقی نمیکنه بین روایتی که 100 سال قبل صادر شده و روایتی که الان صادر شده در کشف از واقع و حقیقت میتونه این تفاوت وجود داشته باشه. بسیار خوب، فکر میکنم تا به الان همه روایات ترجیح رو ما بررسی کردیم، تقریبا در همه روایات ترجیح اشکال کردیم. مهم این بود که ترجیح تعبدی از اینها استفاده نشد، اما در دلالتش و اما در سندش اشکال شد و ناظر به مرجحات تعبدی عموما نبود. آیه صدر مهمترین دلیل رو روایت قطب راوندی گرفتن، بعضی از آقایون ذیل مقبوله رو مهمترین دلیل گرفتن، صدرش رو مثل آقای خویی فهمدن صدرش مال حکمه اینه ولی ذیلش مال اخباره و چون مقبوله است به ذیلش میشه تمسک کرد و مرجحات ذیل رو میشه پذیرفت. البته بعضی ها با وجودی که به ذیل مقبوله تمسک کردن ولی خصوص شهرت رو به عنوان مرجح نپذیرفتن، هم به جهت اینکه شهرت روایی یه چیزی در حد تواتر و قطع به صدور دیگه مرجح نیست، و هم به قرینه فإن المجمع لا ریب فیه، مجمع علیه لا ریب فیه گفتن، خب لا ریب فیه یعنی قطعی و صدور، ولی سایر مرجحات که عمدتاً موافقت کتاب و مخالفت عامه بود این رو پذیرفتن. اما ما عرضمون این بود که از مرجحات روایات در حقیقت مرجح تعبدی استفاده نمی کنیم، حد اکثر مرجح عقلایی استفاده می کنیم و این کبرا رو قبول داریم که عقلا اندر ترجیح در قول دوتا کارشناس در دوتا نقلی که ملزم به عملن ابتداعا حکم به تساقط نمی کنن، بلکه ابتداعا دنبال وجهی برای ترجیح می گردند. یعنی اینطوری نیست که وقتی دو نفر حرف زدن میگه پس هر دو بی اعتبار شد، هیچی دیگه راحت شدیم، دنبال اینن که ببینن مرجحاتش چیه. حالا وجوه ترجیحی که در روایات اومده خودش وجوه عقلایی است. حضرت آی سیستانی میخوان از فإن المجمع علیه لا ریب فیه استفاده کنن، معیار در ترجیح عقلایی همون چیزیست که نفی ریب میکنه، چه به لحاظ صدور، چه به لحاظ جهت، چه به لحاظ مضمون. پس اینی هم که در روایات گفتن یه امر عقلاییست. شما مثلا وقتی که دوتا حرف کارشناس با هم دیگه تضاد داره، نگاه میکنید ببینید کدام یک از اینها علمشون بیشتره، به افقهشون نگاه میکنید، میگید خب این آقا تخصصش بیشتره پس حرف این ترجیح داره، کدوم یکی راستگوتره میگید خب پس به این میشه اعتماد کرد، یا مضمون کدام یکی از اینها با واقعیت انطباق بیشتری داره، کدام یکی از اینها محافظه کارتره، کدام یکی از اینها شفافتر حرف میزنه. اینا همه مرجعات و عقلاییست که عقلا فی ما بین خودشون رعایت میکنن. حالا اگه دو تا کارشناس نظر متضاد بدن، نگاه نمیکنن ببینن کدوم تخصصش بیشتره، بر اساس تخصص بیشتر او قول او رو ترجیح بدن. خب حضرت هم میگن به افقهشون اخذ کنید، به عدلشون اخذ کنید. این یه امر عقلایی است. حالا که یه امر عقلایی شد، پس امام مرجح تعبدی ندادن. هر چیزی که موجب نفی ریب میشه، هر چیزی که وثوق اطمینان شما رو نسبت به یک روایت افزایش میده، اون میتونه چی باشه؟ میتونه مرجح عند التعارض باشه. البته اگه ترجیح رو ما ضروری دونستیم، اون در فرضیست که بگیم اخبار تأخیر هیچ کدوم دلالت بر مسئله نمی کن. چیش کمتره؟
احتمال رید توش کمتره. اون هست اون متفاوت با این لا رید باشی، این فقره از روایت داره اشاره به مرجع و
نه فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی امام نفی ریب رو در حقیقت به عنوان یک علت عقلایی برای پذیرش گرفتن. یعنی امام گفتن حالا که لا ریبه پس عقص کن بهش دیگه، یعنی امام تعلیل به یه امر عقلایی کردن. این برای ما مهمه.
از این کشف میشه که یک جایی مثلا یکی 70% احتمال ریب باشه، یکی 50% عقص و 70%
اگر به کبرای عقلایی تعصب کردن همینه. در فرضی که عقلا اونی که 70 و 30 باشه به 70 عکس میکنن، 30 رو میذارن کنار.
ما از کجا میخوام دلیل رو از کجا میخوام بهش بگم که همچه سیره امضا شده؟ مثلا
همین که نفی نشده یعنی امضا شده، الا این که آخون گفت اخبار تأخیر داریم، اخبار تأخیر به مدلول التزامی نفی ترجیح و عقلایی، اونو باید ببینیم. یعنی اگر ما گفتیم دو تا کارشناس در یه موضوعی نظر دادن، نظر متضاد دادن، شما نمیتونید بگید صرف تضاد سبب تساقط شد. خب عقلا میگه ببین کدوم یکی تخصصشون بیشتره، کدوم یکی راستگوترن، کدوم یکی عدلن، یعنی سوگیری ندارن در نظر کارشناسی خودشون، اینا رو نگاه کن. وقتی اینا رو نگاه کردیم، این مرجح عقلایی شد. خب حالا این مرجح عقلایی یا سیره عقلایی تأیید شده یا رد شده؟ اگه اخبار تأخیر تمام باشه یعنی رد شده، اگه تمام نباشه یعنی تأیید شده. سکوت ما میبخشید علاوه بر سکوت، خود این روایت روایت تأیید دیگه. مثل آقای سیستانی میفهمن اخبار ترجیح امضاء سیره عقلاییه. شما ما رو تایید میکنید، احسنت. حالا شما تایید میکنید، نفس تایید خوبه دیگه، درست و غلط چه کاری نداری. ایشون میخوان بفهمن وقتی ریب نسبی شد دیگه ریب نسبی مشکلی نداره. بسیار خوب. در ضمن ایشون خیلی تمایل به مرحوم شیخ انصاری دارن، تدریس میکنم. خب این در ارتباط با روایت ترجیح. فقط اینجا دوستان یه بحثی مونده که به یک معنا بحث مهمی است. حالا من اینجا طرح میکنم یه بخشی از این بحث موکول به تنبیهات ترجیحه، و اون اینه که آقایون میفهمن اگر هیچ کدوم از این ادله استفاده نشه، مثل ما که گفتیم اصلا خودشون فی ما بینشون تعارض داره، باز ترجیح و تأخیر تعارض داره، اگه هیچ کدوم استفاده نشه مسئله ما میشه دوران امر بین تعیین و تأخیر. به هر حال نمیدونیم که ما حجت تخییری داریم یا حجت تعیینی داریم. اگر روایات ترجیح درست باشه ما حجت تعیینی داریم، اگر روایات تخییر درست باشه ما حجت تخییر داریم. پس مسئله ما در تعارض روایتین دائر است بین دوران ام، بین تعیین و تخییر، که معیناً اون ذات مزیت معتبر است یا مخیراً هر کدومو که انتخاب کردیم معتبره. و اذا دار الام بین تعیین و تخییر، تعیین مقدم است بر تخییر. از این جهت ما باید به اخبار ترجیح اخذ کنیم نه به اخبار تخییر. پس بعد از اینکه مسئله برای ما به لحاظ دلیل لفظی مکشوف نشد، میریم بر اساس اصل عقلی یا عقلایی. اصل عقلی و عقلایی میگه در دوران ام بین تعیین و تخییر، تعیین مقدمه بر تخییره. تعیین و تخییر هم همونطور که عرض کردم تطبیق میشه بر بس. آقای خوبی میفهمن ما معتقدیم در دوران ام بین تعیین و تخییر، تخییر مقدمه بر تعیینه، نه تعیین مقدمه بر تخییره، الا در دو جا. چرا در دوران ام بین تعیین و تخییر تخییر مقدمه بر تعیینه؟ میان خب براءت از تعیین جاری میکنیم. شما نمیدونید نماز ظهر معیناً بر شما واجبه یا مخیرید بین نماز ظهر و نماز جمعه. خب شما براءت از تعیین میتونید جاری کنید. براءت از تعیین نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه تخییر. پس اذا دار الام بین تعیین و تخییر، ما باید قائل به تعیین بشیم یا قائل به تخییر باید بشیم؟ های خوبی میفهمن به نظر ما باید قائل به تخییر بشیم. چرا قائل به تخییر بشیم؟ چون ما میتونیم براءت از تعیین جاری کنیم. ولی میفهمن فقط در دو جا ما قائلیم که در دوران ام بین تعیین و تخییر ما قائل به تعیین میشیم نه تخییر. ولی قبل ترها آقای خویی در یه بحثی گفتن دوران ام بین تعیین و تخییر در سه مسئله کلی وجود داره. یکی دوران ام بین تعیین تخییر در تکلیف، یکی دوران ام بین تعیین و تخییر در امتثال، یکی هم دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت. یادتونه قبلها، خیلی قبل، ایشون فهم دو سال پیش بود، دوران ام بین تعیین و تخییر رو بودن در سه حوزه کلی معنا داره. حالا من همینی که اینجا گفتن رو مطرح میکنم، اون بحث مفصل ترش رو اونجا آقای خوی مطرح کردن. پس نکنید بعد از بحث تخییر و ترجیح آقایون بحث دوران ام بین تعیین و تخییر رو مطرح کردن. مرحوم آغازی هم یه بحث خوبی اینجا مطرح کرده در تعیین و تخییر، مراجعه کنید حتماً. آقای خوبی میفهمن که ما گفتیم در دوران ام بین تعیین و تخییر در حوزه امتثال یا به قول ایشون در موارد تزاحم با احتمال اهمیت، ما تعیین رو مقدمه بر تخییر میکنیم. پس اگر دو واجب متزاحمی بود و احتمال دادیم یکی اهمه، از این طرف هم احتمال میدادیم که هیچ کدوم اهم نیستن، موندیم که مخیریم هر کدوم از اینا رو خواستیم انتخاب بکنیم یا اهم رو باید انتخاب بکنیم. ایشون میگن اینجا قائل به تعیینیم نه قائل به تخییر، چون محتمل الاهمیه فی البین داریم. این میشه همون حوزه امتثالی که اونجا ایشون مطرح کردن. حوزه تکلیف همین براءت از تعیین روشنه، مثل همین مثال وجوب نماز ظهر و جمعه که خدمتتون عرض کردم، این حوزه تکلیفه. حوزه امتثال همینی است که آقای خویی میفهمن که اگر شما احتمال بدید که این فعل رو انجام میدید امتثال شده، اون فعل رو انجام میدید امتثال نشده. مثلا دو نفر دارن غرق میشن و شما یه نفر رو بیشتر نمیتونید نجات بدید، احتمال میدید که آقای الف ارجح باشه، اهم باشه و متعیناً باید آقای الف رو نجات بدید. خب اگه آیه الف رو نجات بدید قطعا به تکلیف خودتون عمل کردید، اما اگه آیه ب رو انجام نجات بدید ممکنه آیه الف اهم بوده و وظیفتون این بوده که اهم رو انجام بدید، و ترک اهم کردی. خب در دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه امتثال عقل میگه تعیین یا میگه تأخیر؟ عقل میگه تعیین. مورد دومی که آقای خویی میفهمن در دوران هم بین تعیین و تأخیر ما قائل به تعیین میشویم نه قائل به تأخیر، ایشون میفهمن که تعیین تأخیر در حجیته. ما نمیدونیم معیناً روایت دارای مرجح حجت است یا مخیراً هر کدوم از خبرین متعارضین رو اخذ کردیم حجته. من تو مثال خودمون تطبیق کردم کدوم یکی از این دو تا حجته. آقای خویی میفهمن خب اگر ما نمیدونیم که ذات مزیت حجته یا هر کدوم رو اخذ کردیم حجته، اگه به ذات مزیت اخذ کنیم حتما حجت رو اخذ کردیم، اما اگر به اون یکی دیگه اخذ بکنیم لعل اخذ به حجت نکردیم. پس در دوران هم بین تعیین و تأخیر ما قائل به چی میشیم؟ قائل به تعیین میشیم. نکنید اصلا پیش فرض دوران هم بین تعیین و تأخیر دو تا نکته است. نکته اول اینه که واقعا روایات تأخیر ثابت باشه لولا المعارضه، یعنی لولا المعارضه با روایات ترجیح روایات تأخیر دلالت بکند که اگر دو تا خبر متعارض داشتید شما مخیرید به هر کدوم خواستید اخذ کنید، که ما الان برای معارضه مونده باشیم. و الا کسی مثل خود آقای خویی بگه روایات تأخیر لولا المعارضه هم دلالت نداره، دیگه دوران هم بین تعیین و تأخیری به وجود نمیاد. برزم میرسید آقای خویی فهمودن لولا المعارضه با روایات ترجیح روایات تأخیر اصلا دلالت بر تأخیر به معنایی که آخون میفهمد ندارد. خب اگه نداره دیگه دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست، دوران هم بین تعیین و تساقط هست. یعنی یا اونی که ذات مزیت است معیناً حجت است یا هیچ کدوم اصلا حجت نیست. پس دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست. پس سقرای دوران هم بین تعیین و تأخیر اونجایی است که شما روایات تأخیر رو لولا المعارضه کافی و کامل بدانید. یه نکته. اما نکته دوم که مال بحث بعدی است، ولی من باید صورت مسئلهش رو همینجا بگم. نکته دوم اینه که ما از روایات تأخیر تأخیر در مسئله اصولی بفهمیم نه تأخیر در مسئله فقهی. اگر کسی بگه روایات تأخیر تأخیر در مسئله فقهی میگه نه مسئله اصولی، دیگه صغرای دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه حجیت نیست، بلکه دوران هم بین تعیین و تأخیر در مسئله فقهی است که دوران هم بین تعیین و تأخیر در مسئله فقهی براءت از تعیین جاری می شود. پس ما باید بگیم از روایات تأخیر ما تأخیر در مسئله اصولیه فهمیدیم. تأخیر در مسئله اصولیه به تعبیر حضرت آیت الله سیستانی ایشون چه تعبیر ازش میکردن؟ چی میگفتن؟ تأخیر اخذی میگفتن بهش. یادتونه؟ ایمان لیمس که قبل از تعطیلات بود، چون یکی دو نفر بیشتر نگفتن، حالا قبل از تعطیلات بوده احتمالا. بسیار خوب. خب اما روایات تأخیر تأخیر در مسئله اصولی میگه یا فقهی میگه، اینا الان تو تنبیهات بحث میکنیم، پس این مال بحث بعدیه. پس یه بار دیگه من جمع بزنم فرمایش آقای خویی رو. مرحوم آقای خویی میفهمن ما یه کبرایی نداریم که در دوران هم بین تعیین و تأخیر حتما جانب تعیین مقدمه، بلکه اگر بگیم اغلب موارد به لحاظ تعداد نه به لحاظ عناوین، اغلب موارد در دوران هم بین تعیین و تأخیر تأخیر مقدمه به خاطر براءت از تعیین. ولی دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجیت، بله تعیین مقدمه بر تأخیر و توهم شده که اینجا دوران هم بین تعیین و تأخیر باشه، اما اون در فرضی است که اولا روایات بر تأخیر لولا المعارضه دلالتش تام باشه که ما مناقشه داریم، و ثانیا از روایات تأخیر، تأخیر در مسئله اصولی بفهمیم نه مسئله فقهی. اگر روایات تأخیر در مسئله فقهی بگه، پس باز دوران هم بین تعین و تأخیر در حجیت نشد. پس باز با دوران هم بین تعین و تأخیر شما نمیتونید اثبات، این جمله رو دقت کنید، اثبات وجوب ترجیح بکنید. اثبات وجوب ترجیح یعنی واجب اخذ به مرجحات، اینو نمیتونید اثبات بکنید. پس بریم بحث بعد تا تکلیف این بحث هم روشن بشه. اما تنبیهات ترجیح و تأخیر، یکی از تنبیهات اینه که روایات تأخیر بر فرض تمامیتش تأخیر در مسئله فقهی میگوید یا تأخیر در مسئله اصولی میگوید. تأخیر در فقهی و اصولی یعنی چی؟ تأخیر در مسئله اصولی یعنی روایت میگه به هر کدام از دو روایت که تو اخذ کردی، اون روایت بر تو میشود حجت شرعی. پس حجت من در بین روایات متعارض کدام یکی از همونیست که تو انتخاب کنی، همونیست که تو اخذ کنی، اون میشه حجت شرعیه بر تو. خب اما بنابر این که مسئله فقهی باشه، یعنی اون مضمونی که این دو روایت دارن، تو مخیری مضمون الف رو عمل کنی یا مضمون ب رو عمل کنی، نه اینکه روایت الف بر تو حجت یا روایت ب. این دو مضمون هر کدوم رو دوست داشتی عمل کن. یه روایت اومده گفته اون کارو بکن، یه روایت گفته نه این کارو بکن، تو دوست داشتی اون کارو بکنی، دوست داری کار دیگه ای بکنی، الف یا ب، ولی به اخذ شما فرق نمیکنه. یه جور دیگه بگم قصه روشن‌تر بشه، اگر ما تأخیر در مسئله اصولی داشتیم، به هر کدوم از دو روایت شما اخذ بکنید، اون حجت شماست، مثل جایی که روایت و حجت بلا معارض داشته باشید. تأخیر در مسئله اصولی نتیجهش این میشه. روایت الف و ب با هم دیگه تعارض کردن، درسته؟ به ما گفتن که شما میتوانید به هر کدوم از این دو تا روایت اخذ کنید و بر شما میشه حجت. اگر شما به روایت الف اخذ کردید، مثل این که در عالم روایت ب معارضی وجود نداره و این حجت بر شما، و به او اخذ کنید و به مضمون معارضش هم هیچ اعتنا نکنید. این میشه تأخیر در مسئله اصولی. ولی تأخیر در مسئله فقهی چیه؟ تأخیر در مسئله فقهی خواستی این مضمون رو عمل کن، خواستی اون مضمون، میشه تأخیر در مسئله فقهی. خب حالا روایات تأخیر، تأخیر در مسئله اصولی میگن یا تأخیر در مسئله فقهی میگن؟ اینا کنید من تو پرانتز عرض کنم، مدل مرحوم آخون در حل مسئله این بود، به این عرضم توجه کنید. آخون گفت ما اول ببینیم ثبوتی کدوم یکی معنا داره، کدوم یکی بی‌معناست. اونی که بی‌معناست اصلا از دایره شک و تردید ما میره بیرون، پس همونی که معنا داره فقط میمونه. اینجا ببینیم اصلا تأخیر اصولی معنا داره یا معنا نداره. اگه بی‌معناه پس معلومه تأخیر فقهیه دیگه. آخون میگفت اگر شما بحث ثبوتیشو مطرح کنید، دیگه نیازی به استظهار و مقام اثبات نیست. بگیم حالا ظهور روایت تأخیر اصولی یا فقهی، میخواستن تأخیر اصولی معنا نداره. حالا که معنا نداره، خب دیگه استظهار ما لازم نیست انجام بدیم. یادتون اساتید کفایه که مرحوم آخون در کفایه چی میفرمودن؟ میفرمودن که اول شما ببینید ثبوتن، این روش کار آخون بود، ثبوتن بین این دو شق یکیشون تصویر داره یا تصویر نداره، بعد میرسیم به اثباتی. خب اینجا میخوام همینو الان بحث کنیم. یه بار دیگه برگردیم ببینیم اصلا تأخیر رو آخون چجوری تصویر کردن. یادتونه دو تا تصویر کلی بود، البته سه تا بود، دو تاش همچی قابل اعتناتر بود. یکی این که میگفتن تأخیر همیشه امر به جامع و تأخیر در افراد و مصادیقه. پس اگر به شما گفتن در واجب تأخیری، این بحث رو مطرح کردن، گفتن واجب تأخیری چی واجبه؟ میگفتن جامع واجب است. درسته؟ و شما این جامع رو میتونید در ضمن هر یک از این افراد بیارید. این وجه بود. وجه دوم در تأخیر این بود که هر فردی واجب است، مشروط است به ترک دیگری. یعنی مثلا عتق رقبه بر شما واجبه به شرطی که اون دوتا عدل دیگه شو انجام ندید. در واجب تأخیری اینطوری تصویر میکردم. خب حالا شما میفهمید تأخیر در مسئله اصولی، شما برای ما بگید تأخیر در مسئله اصولی چجوری قابل جعل و تشریعه؟ چجوری میشه تأخیر در مسئله اصولی رو جعل و تشریع کرد؟ خب با همین دو صورتی که گفتیم بیان تطبیق کنیم. یعنی شارع بگوید من جامع دو روایت متعارض رو برای شما حجت قرار دادم، شارع میتونه بگه من جامع دو روایت متعارض رو برای شما حجت قرار دادم؟ جامع حقیقی که نمیتونه بگه، ولی جامع انتزاعی که میتونه بگه. جامع انتزاعی چی بود؟ یعنی شارع بگه من احد روایات متعارض رو برای شما حجت قرار دادم، این میشه جامع انتزاعی دیگه. جامع ماهوی و حقیقی نمیتونه بگه، چون اینو جامع حقیقی نداره. پس چی باید بگه؟ باید جامع انتزاعی بگه. جامع انتزاعی یعنی چی؟ یعنی بگه احد دو روایت متعارض برای تو شد حجت. خب حالا اگه احد دو روایت متعارض برای من شد حجت، من به الف اخذ بکنم احد متعارضین هست یا نیست؟ بله. به رو اخذ بکنم احد متعارضین هست یا نیست؟ بله. اینطوری به حجت تأخیری برسیم. برزن برسید. پس یکی این که ما بگیم شارع وقتی میخواد برای ما حجت تأخیری درست کنه، اما تأخیر اصولی گفتیم حجت تأخیریه، بگه من احد متعارضین رو حجت قرار دادم. احد بلا تعیین، چون جامع انتزاعیه. احد بلا تعیین، احد بلا تعیین یعنی یکی از شما دو بزرگوار بیاد کمکم کنید. این تکلیف به احد بلا تعیینه دیگه. وقتی میگیم یکی از شما بیاد کمکم بکنید، یکی بلا تعیین رو ما بهش امر کردیم. حالا شارع میگه یکی از دو روایت متعارض رو من حجت قرار دادم. خب یا اینطوری بگه، یا شارع بیاد بگه که من در حقیقت الف رو حجت قرار دادم به شرطی که برو اخذ نکنی، و برو حجت قرار دادم به شرط اینکه الف رو اخذ نکنی. اینطوری میشه دیگه. پس الف حجت است به شرط عدم اخذ به، و به حجت است به شرط عدم اخذ الف. خب حالا ببینیم اینا هر دوش معنا داره یا معنا نداره. نکنید من از همین آخری شروع کنم. شارع به من بگه که من برو برای تو حجت قرار دادم به شرطی که الف رو اخذ نکنی. اصلا اخذ من مگر میتونه شرط حجیت شارع باشه؟ معنا داره؟ اخذ یعنی چی؟ فرض کنیم اخذ یعنی التزام. شارع بگه اگر تو ملتزم شدی الف برای تو معتبر باشه، حالا من الف رو برای تو معتبر کردم. یا اگه ملتزم شدی به برای تو معتبر نباشه، الف بر تو معتبر شد. معنا داره حجیت شارع مشروط و موقوف بر اخذ یا عدم اخذ من بشه، التزام یا عدم التزام من بشه؟ ممکنه بگی چرا معنا نداشته باشه. میگه التزام من در طول حجیت شارع. یعنی اول شارع باید بگه این حجت تا من ملتزم بشم. خب اگه شارع نگه حجته و من ملتزم بشم چه مشکل داره؟ میگه این که مشکل بدعت داره. اول من ملتزم بشم، بعد شارع بگه که این در حقیقت حجته. حجیت التزام من همیشه در طول حجیته. شارع تو بگو این روایت معتبره تا من بهش ملتزم بشم. تو میگی معتبره بعد من بهش اخذ میکنم، نه من اول اخذ کنم بعد تو بگی معتبره. معنا نداره بگه تو اخذ کن تا من بگم معتبره. هر کدوم تو اخذ کنی من معتبرش کردم. پس من اول باید ملتزم بشم و اخذ کنم، بعد تازه حجیت بیاد. در حالی که التزام من بعد از حجیته، در طول حجیته، نه که حجیت در طول التزام و اخذ باشه. ممکنه شما بگید که نه شارع که اینطوری نگفت به من. شارع چی گفت؟ گفت اگه ملتزم به ب نشدی الف معتبره، اگه اخذ به ب نکردی الف بر تو حجته. پس در حقیقت حجیت در طول عدم التزام بود نه در طول التزام. یعنی آیه چیز نیست بگه وقت تمومه. چقدر جالبه کسی بادم نگه وقت تموم شد. آره بسیار روشن شد این اشکال اخیر. شارع میگه اگر تو به الف ملتزم نشدی ببر تو حجته، نگفته اگه ملتزم شدی حجته. پس باز اون مشکل طولیت نیست. عده گفتن مشکل طولیت نیست ولی یه استغرابه وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شارع حجیت خودش رو در طول ولو عدم اخذ و التزام من قرار بده، استغراب میشه. حالا ادامه بحث برای فردا. اللهم صل علی محمد.